مشکلات اهالی موسیقی بیان می شدیم. امسال هم اینها مرور شد و امیدواریم که بتونیم روز به روز اینا رفع بکنیم. خود خانه موسیقی بسیار تلاش داره، به خصوص در بخش کپی رایت که خب موزلی هست و همین باعث شده که کپی رایت در واقع در کشور وقتی که رعایت نمیشه نشر با موزلاتی مواجه میشه، وقتی نشر با موزلاتی مواجه بشه ضررش برمیگرده به خود اهالی موسیقی و این یک چرخه‌ای هستش که باید در واقع سالم سازی بشه تو بحث تو کپی رایت و امیدواریم که در واقع این مبحث از سال جاری خانه موسیقی یعنی از این جشن تا جشن آینده با همکاری نهادهای مختلف به یک سرانجامی برسه. امیدوارم که حالا دوستان صحبت‌های آقای نوربخش رو که اشاره داشتن به خیلی از مسائل از جمله نوازندگی بانوان در شهرهای مختلف گاهی ممانعتی به وجود میاد، اینها امیدواریم رفع بشه و خیلی از مسائل دیگه، این نکات رو در سایت و در رسانه‌های دیگه مجازی میتونن مطالعه بکنن. طبق روال سالهای گذشته از چند چهره پیشکسوت موسیقی ما تقدیر داشتیم. این هم در دو بخش انجام شد که در بخش اول از خانوم ها سیمین قانم خواننده، آقای علی وکان آهنگساز، سرکار خانوم ژنیک بیدروسیان خواننده کر، آقای مرادعلی نجات‌پور و خانوم فاطمه رضایی از هنرمندان موسیقی نواحی تقدیر شد و در بخش دوم از آقای حسن دادخیل سازنده پیشکسوت ساز، خانم مینا افتاده نوازنده و مدرس سنتور، آقای کریم قربانی نوازنده ویولنسل و جناب آقای ارژنگ کامکار نوازنده تنبک تقدیر و تجلیل شد. شاید اصلی ترین بخش جشن که شاید یکی از بخش هایی هستش که به صورت مستقل الان چند سال داره برگزار میشه، به صورت دو سالانه معرفی پنجمین برگزیدگان پنجمین دو سالانه کتاب در سه بخش پژوهشی عرض خدمتتون که ترجمه و آموزشی بود. در بخش کتاب های آموزشی کتاب 64 مضراب برای تار آقای علی کاظمی کتاب برگزیده شد. در بخش ترجمه کتاب تاریخ موسیقی غرب ترجمه جناب آقای کامران قبرایی به عنوان کتاب برگزیده شناخته شد و در بخش پژوهشی هم کتاب آقای محمدرضا آزادفر با عنوان ساختار ملودی در موسیقی ایرانی به عنوان کتاب‌های برگزیده شناخته شد که هر بخش هم کتاب‌های شایسته تقدیر داشت که اسامیش رو دوستان در سایت خانه موسیقی میتونن ملاحظه بکنن. حالا این گزارش اجمالی سایت بود، جشن خانه موسیقی بود. حالا اگر سوالی هست من در خدمتم.
خب خبر دیگری از خود خانه موسیقی به غیر از جشن آیا اتفاق دیگری هستش که برای ما بگید؟
خبری که در واقع ما از فکر میکنم تابستان امسال یک همکاری رو با منطقه آزاد کیش داشتیم به عنوان نخستین
جشنواره موسیقی کیش،
بله. که فراخوانش رو در واقع اعلام کردیم و نشست خبرش در خانه موسیقی برگزار شد.
بله.
اعضای سیاست گذاری که اعضای شورای عالی و هیئت مدیره هم برخیشون در این شورای سیاست گذاری جشنواره بودند، نشست خبریش تابستان امسال برگزار شد و خود جشنواره هم 12 بهمن روز جمعه در شهر کیش در واقع جزیره کیش با معرفی برگزیدگان و اجراهای موسیقی برگزار شد و نکته ویژه این برنامه و اختتامیه هم تقدیر از چهره پیشکسوت موسیقی ایران جناب آقای استاد هوشنگ کامکار بود.
بسیار خوب. نشست سوم نقد در موسیقی هم که برگزار شد.
نشست سوم هم با عنوان در واقع واکاوی جامعه شناسی نقد موسیقی
بله.
برگزار شد که
بله.
گزارشش باز در سایت هست. حالا چون یه ذره ازش گذشته بود من فراموش کردم.
چون هفته گذشته خدمتت نبودیم. آره
خواهش میکنم. آره هفته گذشته ما نتونستیم صحبت کنیم و من این مطلب رو فراموش کردم. برای نشست سوم هم برگزار شد و امیدواریم نشست چهارم نقد نفت هم امسال در اسفند ماه حداکثر برگزار بشه. اگر مشکلی از نظر سالن و خانه هنرمندان با توجه به فشردگی برنامه های آخر سال نداشته باشیم برگزار میشه که اونم خبرش رو متعاقبا اعلام خواهیم.
بسیار عالی، خیلی از شما سپاسگزارم، متشکرم، شب خوبی داشته باشید.
شب شما بخیر. خواهش میکنم. خدا
نگهدار. با عطا نویدی صحبت کردیم، عطا نویدی از روابط عمومی خانه موسیقی، تا ببینیم که در روزهایی که گذشت در خانه موسیقی چه اتفاقاتی افتاده.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شبایه، ای شکست در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، کی غم بی هم زبونی با تو پرده، ای دل تنهای خسته.
بله، با برنامه نیستان همراه هستیم. برنامه به صورت زنده از شبکه رادیویی فرهنگ به شما شنوندگان عزیز تقدیم میشه. بسیار سپاسگزارم از دوستانی که به برنامه نیستان پیامک میدن. از جناب آقای اروجی خیلی سپاسگزارم به خاطر لطفشون، از سرکار خانم فاطمه منصور از بابل که با ما همراه هستن. ایشون در مورد سوال ما که از شما پرسیدیم که موسیقی کلاسیک ایرانی به نظر شما در سه دهه 60، 70 و 80، حالا تا به امروز کدوم دهه وضعیت بهتری داشته و شما بیشتر میپسندین، ایشون دهه 70 رو اعلام کردن، گفتن از جنبه‌های گوناگون. حالا این دیگه خیلی کلی است دیگه. خواهش می‌کنم شما هم به ما پاسخ بدید. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 2240852520880 شماره تلفن ماست برای اینکه به ما بگید که موسیقی سنتی ایرانی، موسیقی کلاسیک ایرانی به نظر شما در دهه 60 بهتر بود یا در دهه 70 یا در دهه 80 تا به امروز. فقط اگر میگید لطفاً این مقدار توضیح هم بدید که چرا مثلا دهه 70 بهتر بوده، چرا 60 بهتر بوده. خان در خدمت شما و مهمانتون هستیم.
خواهش میکنم.
من اول معرفی بکنم، جناب آقای میرزایی با ما همراه هستن. ایشون رهبر ارکستر سازهای ایرانی، سازهای ملی نوجوانان هستن. این افتخاری است برای ما که در هفته سوم در خدمت ایشون هستیم تا بحثی رو که تحت عنوان چند صدایی در موسیقی ایران آغاز شده بود با جناب آقای میرزایی پی بگیریم. قربان، سلام، شب بخیر، خوش آمدید به نیستان.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم کمالبند عزیز و همه شنونده های این برنامه.
بسیار سپاسگزارم.
بفرمایید آقای میرزایی. البته من یه توضیح مختصری دادم قبل از اینکه شما وارد استودیو بشین، ولی در یکی دو جمله حالا اگر که یه توضیحات مختصری بدین از آنچه گذشت و بحث رو پی بگیریم.
خواهش میکنم. بله، خب یه توضیحاتی راجع به ارکستر سازهای ملی نوجوانان و جوانان ایران دادم خدمتتون که این ارکستر حدود یک سالی که فعالیتش رو شروع کرده و دو تا کنسرت تا الان داشته با عنوان یادبود استاد علی اکبر خان شهنازی، و این ارکستر از شهرهای مختلف ایران نوازنده های نوجوان و جوان با استعداد و نخبه موسیقی ایرانی رو در خودش داره و الان هم داریم تمرین میکنیم برای رپرتوار بعدی این ارکستر که انشالله باز نوازی آثار کانون چاوش هست.
بله، چون شما گفتین یه روند تاریخی رو در واقع در پیش گرفتید.
بله، به هر حال از استاد شهنازی آغاز کردیم که ایشون معلم بزرگی هم بودن، به خاطر اینکه ما یک رویکرد آموزشی هم در ارکستر داریم و فکر کردیم که شاید استاد شهنازی نمونه خوبی از آموزش در موسیقی ایران باشند که شاگردان بسیار خوبی هم تربیت کردن و تا به امروز هم ما بهره‌مند هستیم از روی کرده ایشون در آموزش.
بله، خب بریم سراغ بحث چند صدایی که خب ما تا دهه 50 هم اومدیم و ناتمام موند بحثمون.
بله، همونطور که در جلسات گذشته عرض کردم اولین آثاری که متأثر از تفکر چند صدایی و ایجاد چند صدایی در موسیقی ایران شکل گرفت توسط مرحوم استاد علی نقی خان وزیری بود با تأسیس مدرسه عالی موسیقی در سال 1302 و این تفکر تا اوایل دهه 50 توسط شاگردان مکتب ایشون مثل استاد خالقی، استاد سبا و شاگردان اینها ادامه پیدا کرد و در دهه 50 اتفاقی که میفته یکی مرکز حفظ و احیای موسیقی هست که تأسیس میشه برای بازگشت به تفکر موسیقایی قاجار و به هر حال یک سری از توانایی های نوازندگان در تکنوازی و در ردیف نوازی در سایه رفته بود و کمتر بهش پرداخته شده بود که به واسطه تأسیس این مرکز دوباره اون ویژگی های اساسی موسیقی دستگاهی در دوره قاجار احیا میشه و شاگردان زیادی تربیت میشن و میشه گفت تقریبا به فاصله کمی به خاطر تغییر مدیریتی که در رادیو صورت میگیره و خب چند تن از دانش آموختگان مرکز حفظ و احیای موسیقی از اونجا به دلایل اختلاف عقیده در مدیریت مرکز به همراه استاد برومند میان بیرون و کارشون رو در بیرون از مرکز ادامه میدن و به واسطه معرفی اساتیدی مثل مرحوم معروفی، جواد معروفی معرفی میشن به رادیو و خب در رادیو کارشون رو خلاقتر ادامه میدن. مسئله که این روزها خیلی در موردش صحبت میشه تغییر رویکرد تاریخی موسیقی دستگاهی هست در این دوره که خب خیلی جدال ها هست سر این که چرا این اتفاق افتاد، چرا موسیقی گلهایی، موسیقی که ما توسط نوازندگان سازهای غربی که باهاش موسیقی ایرانی نواخته میشد میشنیدیم سالها، مثل ویولون ایرانی، کلارینت ایرانی یا پیانو ایرانی، چطور شد که اون روی کرد تغییر پیدا کرد و دوباره بازگشتی پیدا شد به سنت‌های قاجاری موسیقی دستگاهی؟ که خب خود همین مسئله این چند صدایی و نحوه پیگیری چند صدایی در موسیقی ایرانی رو تحت تأثیر قرار میده و البته نظر من این هستش که این اتفاق یک جبر تاریخی میشه گفت درش بوده، برای اینکه موسیقی جدی ایرانی، خب ما میتونیم موسیقی رو چون دستبندی بکنیم دیگه، موسیقی جدی و موسیقی عامه پسند.
بله.
موسیقی جدی ایرانی در اون دوره که از ریشه گلها و ارکستر گلها میومده جلو، البته که ما میدونیم در دهه 30 و 40 آثار درخشانی ساخته میشه، آثاری از مرحوم استاد تجویدی، استاد مرتضی خان محجوبی، استاد خالقی، باز صدای بی‌نظیری مثل صدای استاد بنان که خب همچنان جایگاه و پایگاه اجتماعی هم در بین عامه مردم داره هم در بین نخبگان داره. اما در دهه 50 یک اتفاقی که من فکر می‌کنم خیلی دیده نمیشه این هستش که ورود موسیقی پاپ و موسیقی جاز، موسیقی راک، موسیقی های جدیدی که وارد موسیقی ایران میشه و گروه های تشکیل میشن و موسیقی عامه پسند رشد پیدا میکنه، موسیقی ایرانی به صورت موسیقی گلهایی و اون چیزی که در رادیو در پیش از دهه 50 بوده برای اینکه ارتباطش با مردم رو از دست نده سعی میکنه خودش رو نزدیکتر بکنه به این ژانرها و در مراکزی که بیشتر با مردم پایین دست جامعه و عامه مردم در ارتباط هست ظاهر بشه و خب این یک خلأی رو در موسیقی جدی اون وقت ایجاد میکرد و مدیریت رادیو در اون زمان جناب استاد هوشنگ ابتهاج تصمیمشون بر این بود که این دو روی کرد و از هم جدا بکنن و رادیو محملی برای ارائه موسیقی جدی و ریشه‌دار دستگاهی ایران باشه. و موسیقی عامه پسند و پاپ جاش در رادیو نبود به عقیده ایشون.
خب من اینجا یه سوالی مطرح میخوام بکنم، این که خب ایشون در واقع به سازبندی هم اشاره داشتن، یعنی یه سری سازها انگار که دیگه ممنوع شده در گروه نوازی ایرانی، مثلا اینه که ما بگیم خب ویولون ما حالا تا قبلش موسیقی دستگاهی هم باش اجرا میکردیم، از یه جایی به بعد به طور جدی به نظرم ممانعت شد از نباختن با ویولون، اجرا با ویولون.
خب البته این که ممانعت شده ازش یا نه، این رو من البته دقیق نمیتونم رفرنس بدم یعنی تاییدش بکنم، ولی به هر
یعنی
حال
عملا هست شد، حالا اگر که زوری هم نبود ولی در عمل جایگزینش کمانچه شد دیگه.
درسته. خب این رویکرد احیا کردن موسیقی بومی و هویت ایرانی یک سری حواشی هم ایجاد میکنه دیگه. من همیشه میگم
ببینید
که
این مفهوم برمیگرده باز به اصالت حالا اجرای اون قطعه، که ما بیایم بگیم که اصالت اجرا به چی برمیگرده.
بله خیلی ها به ابزار معتقد نیست.
خب ما بیایم مثلا اگر میخوایم یه قطعه ما رو 200 سال پیش اجرا بکنیم تا حالا توی موسیقی کلاسیک، بیایم فضای استودیو اون موقع پیانویی که باش نواخته میشد، اصلا آنچه که آهنگساز اون دوره میشنیده از اون ساز رو باید حتما بازسازی کنیم. یعنی این یه مسئله دیگر هم باز میکنه اینجا.
بله دقیقاً. میگم خب این رویکرد جدیدی که یک موجی رو ایجاد میکنه یه سری حواشی داره و خب یک سری اتفاقات ناگواری هم این وسط میفته، من اینو هیچ وقت منکرش نیستم، اما میخوام بگم این مسئله فقط معطوف به رادیو نیست. چرا که خب دهه 50 طولی نمیکشه که اصلا سیستم تغییر میکنه و به واسطه انقلاب اصلا از رادیو میاد بیرون این جریان، ولی تو همون سالها شما میبینید که این خواست وجود داشته که موسیقی دستگاهی با سازهای ایرانی صرفا ایرانی اجرا بشه و خب به خاطر همون جریانی که گفتم در بیرون از رادیو این موسیقی گلهایی یک شکل دیگری به خودش میگیره، با اجرای همون سازها و همون رویکرد چون این اتفاق میفتده، خب مرزبندی بین اینها شاید به ابزار هم کشیده شده و سازها هم اینجوری تفکیک شدن از هم. خب نقدهایی هم بهش وارد میکنند، همین امروز هم این دعوا و درگیری هست که واقعا چه شد که این اتفاق افتاد، ولی من به مقایسه‌ای که میکنم با موسیقی غرب میبینم که هیچ وقت مثلا کسی نیومد به بتوون بگه که تو چرا موسیقی فاخر موزارت و هایدن رو اومدی کنار گذاشتی و یک جریان جدیدی به وجود آوردی، رومانتیک به وجود اومد. یا همینطور به موزارت و هایدن نمیگن که شما چقدر خبیث بودین، سیستم باخ رو اومدید از بین بردید. ببینید این یک اتفاقی است، یک سیر تاریخی هست،
به دنبال هم اتفاق میفته.
و ببینید جریانی که در رادیو شکل گرفت در دهه 50 توسط مرحوم استاد لطفی و دیگر تحصیل کردگان رشته موسیقی و جوانهایی که حدود 30 سالشون بود و اینکه به اینها میدون داده شد که بیان در رادیو کارشون رو و حرف تازهشون رو ارائه بکنن، این اتفاق باعث شد که موسیقی کلاسیک ایرانی دوباره به قشر روشنفکر و پیشرو و تحول طلب موسیقی و همینطور مسائل دیگه نزدیک بشه و به خاطر همین باید ما هر دو طرف رو در نظر بگیریم که چه امکاناتی رو در موسیقی ایرانی این رویکرد ایجاد کرد و خب باعث چه اتفاقات تلخی مثل کنارگیری یک سری از اساتید از موسیقی رادیو شد که اینا رو باید در کنار هم سنجید. این که ساز کمانچه به طور مثال احیا شد در این رویکرد، این مثلا یک اتفاق خجسته است. به هر حال اون موقع من تو برنامه قبل اشاره کردم که در هنرستان موسیقی فقط تار و سنتور بود که به عنوان ساز ایرانی شناخته میشد و کمانچه شاید تعداد نوازنداش به تعداد انگشتای یه دست هم نبود و حالا برجسته ترینشون استاد بهاری بود، ولی این جریان خب این ساز رو احیا کرد و یک سری امکانات دیگری به موسیقی ایرانی داد. این که سرنوشت این رویکرد چه شد و در دهه 70 و 80 و همین امروز ثمره این نوع نگاه در موسیقی ایرانی چی بوده، این یک بحثی است جداگانه که میشه راجبش صحبت کرد، ولی من فکر میکنم با تاریخ نمیشه اینجوری در افتاد و جدال کرد که چرا این مقصر کی بوده، یعنی دنبال مقصر نمیشه گشت. من فکر میکنم که همونقدر که در کانون چاوش امکانات برای ارائه موسیقی وجود داشت، برای همه ایران فکر میکنم همونقدر امکانات وجود داشت، چون اونها هم توی یک زیرزمینی با گرفتاری کارشون رو تولید میکردن و پخش میکردن، خودشون میرفتن میفروختن نواراشون و کاستاشون، و خب هر جریان دیگه هم میتونست این کار رو انجام بده. ولی این که چرا این گروه موفق میشه که نبض جامعه رو به دست بگیره، این یک بحث طولانیه که میشه راجبش صحبت.
بسیار خب، این صحبت ها رو خواهش میکنم که با ما همراه باشید و ادامه بدهیم، اما اجازه بدید که یک نگاهی هم به پیامک ها بندازیم، ببینیم که دوستان چه پاسخی به سوال ما دادن. خانم زنگنه برای ما نوشتند که من موسیقی کلاسیک ردیف دستگاهی به خصوص بخش آوازی دهه 60 رو بیشتر بهش علاقمندم، به نظرم بهتر بود، چرا که ما تکرار در این نوع موسیقی رو در این دهه شاهد نیستیم و کمتر تکرار دیده میشه، اما در دهه های 70 و 80 بیشتر ردیف ها کم رنگ میشن، از بین رفتن، عموماً قطعات تکرار مکررات شدن، و البته نکات بسیاری دیگری که در قالب پیامک نمی گنجد. اگر که فکر میکنید که نکات بیشتر هست که قطعاً بیشتر هست، میتونید تماس بگیرید با 220-485 یا 220-588-20. عرض کنم به حضور شما که ببینیم در رابطه با این موضوع، آقای علی از شاهرود نوشتن که دهه 60، 70 و 80 به دلیل اجماع اساتید فرهیخته همچون لطفی و شجریان علیزاده و مشکاتیان همیشه ماندگار خواهد بود. این سالها هم جمع همایون شجریان و پورناظری ها ما پیر مردها را به آینده امیدوار کرده است. از نظر آقای علی از شاهرود این سه دهه، دهه 60، 70، 80 در یک به قول معروف کفه ترازو قرار می گیرند، و آنچه که در دهه 90 با نسل حالا جدیدتر موزیسین های موسیقی کلاسیک ایرانی هستند در کفه دیگر ترازو. آقای رضا زمانی هم از سادی نوشتن سلام به نیستانی های خوشزوغ، ما هم سلام عرض میکنیم و ارادتمندیم. بنده متولد سال 57 هستم، از دهه 70 شروع کردم گوش دادن به موسیقی سنتی تا به امروز. بنده موسیقی دهه 60 را بسیار بسیار قبول دارم، وقتی گوش میدم یه روحیه خاصی به من میده، انشالله که زحمت اساتید از بین نرود. این هم دیدگاه هایی بود در رابطه با سوال ما از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خواهش کردم که به ما بگویید که به نظر شما در موسیقی کلاسیک ایرانی، در موسیقی سنتی، آیا وضعیت موسیقی سنتی در دهه 60 بهتر بوده یا 70 یا 80؟ متشکرم. قطعه بسیار 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 چند بار دارم میاد، بسیار زیبای نهفت رو از آلبوم مرکب خانی نواشم ساخته استاد مرحوم پرویز مشکاتیان. آقای علیرضا رزمجو از اصفهان برای ما نوشتن: با درود به شما خوبان، ارادتمند قربان، نوشتن در رابطه با پرسش شما، به نظر بنده در هر سه دهه علیرغم مشکلات و موانع زیاد و همچنین هجوم آهنگ‌های بی‌محتوای به اصطلاح پاپ، موسیقی اصیل ایرانی همچنان به درخشش و جوشش خودش ادامه داده، اما دهه 70 یکم داره برجستگی بیشتری نسبت به دو دهه 60 و 80 هستش. این دیدگاه آقای رزمجو، البته اشاره نکردن که این برجستگی هایی که به نظر ایشون در دهه 70 بیشتر یافت می شود مربوط به چیست. دوستانی پیشنهاداتی و سوژه هایی به ما میدن، حتما اینها رو ما با مدیران شبکه و همچنین تهیه کننده بسیار بسیار نازنین برنامه جناب آقای وحید رستگاری در میون میذاریم. از جمله دوستی، چون ما این در واقع همیشه خواهشی است که ما از شما شنونده های عزیز داریم، این رو دائما میگیم که اگر فکر میکنید که نیستان میتونه مجال فرصتی باشه برای اینکه اساتید شاید کمتر شناخته شده موسیقی شهرتون رو که شاید خیلی شناخته شده برای عموم مردم نیستن، از این طریق به ما و به همه شنونده معرفی بکنید، حتما این کارو بکنید. الان دوستی برای ما پیامک زدن با حالا خودشون اینجوری: یک استاد دانشگاه و دوستدار موسیقی حقیقی از کرمان با شماره 913 4 رقم پایانی 8895. ایشون نوشتن که با درود، فراخواندن و مصاحبه‌های مفصل موسیقایی در برنامه نیستان رو فقط به موسیقیدانان همیشه در صحنه منحصر و محصور نکنید که تکرار به ابتذال می‌انجامد. از گوشه‌نشینانی که سالهاست دور از غوغا در گمنامی ماندن نیز دعوت به حضور کنید تا شنوندگان موسیقی شناس سوالات دیگر یابند. ایشون نام بردن از جناب آقای محمد میرزایی از اساتید موسیقی ایرانی در استان کرمان. عرض کنم به حضورتون که اولا ما روالمون واقعا در نیستان این گونه نیست که همواره صرفا به آدم ها و اساتید کاملا شناخته شده بپردازیم. دوستانی که در برنامه حضور پیدا میکنن هنرمندان و کارشناسان خبره‌ای هستند، برای ما خیلی شهرتشون مد نظر نیست، اینکه چقدر دانش و تجربه دارن و چقدر این دانش و تجربه رو میتونن به شما شنوندگان عزیز منتقل بکنن یا در میون بذارن برای اینکه باب مباحثه باز بشه، برای ما در اولویت واقعا خیلی نگاه نمی‌کنیم که چقدر چهرند اصطلاحاً، اما این فرصت مناسبی است برای اینکه یک بار دیگه از همه شما دعوت بکنیم، مثل این دوست نازنینمون از کرمان که جناب آقای میرزایی رو به ما معرفی کردن. شما هم اگر اساتیدی هستن در استانتون، در شهرتون که برای عموم مردم خیلی شناخته شده نیستن، نیستان میتونه مجالی باشه برای اینکه دوستان معرفی بشن. سوالم خیلی کوتاه یه بار دیگه بگم: موسیقی سنتی ایرانی سه دهه 60، 70 و 80 به نظرتون تو کدوم دهه وضعش بهتر بوده یا کارهای بهتری عرضه شده است؟ 30558 یا 220485 220588 20 خانم کمالوند بفرمایید.
بله میفرمایید آقای میرزایی.
بله خب اثر زیبایی هم از استاد مشکاتیان شنیدیم. خب روی کرده چند صدایی در موسیقی ایرانی در دهه 60، یعنی پس از اینکه خب کانون چاوش درش فعالیت‌های آغاز شده بود، من در جلسات قبل راجع به گسترش مفاهیم چند صدایی در موسیقی ایرانی در این دوره صحبت کردم، و خب اینکه در دهه 60 موسیقی خیلی پخته تری ارائه میشه از طرف اساتیدی که در کانون چاوش فعال بودن، مثل استاد لطفی، استاد علیزاده و استاد مشکاتیان، که خب باز هم در دهه 60 عرصه موسیقی بیشتر در دست این اساتید هست. و اینکه چرا موسیقی ایرانی منحصر شده به همین اسمهای آشنایی که میشنویم در دهه 60، من فکر میکنم این تقصیر این اسمها نیست.
بله.
اینکه فقط منحصر شده به این آثار، اینکه کسان دیگری مجال پیدا نکردن به هر دلیلی که کار بکنن، مشکل از اینجاست. کما اینکه امروز هم اگر دوستانی بیشتر